رسیدیم به این که بعضی که احتمال دادن که در مورد شک بین کون طالفه مثلیان او قیمیان قرعه اعتماد بشود، به تعیین قرعه بشود، خواستم طور مشروحتر بیان کنم انشاءالله اشکالی که کرده اند. یکی این است که قرعه تخصیصات کثیره به عمومات قرعه برخورده است و کثرت تخصیص موجب وهن عام است. این عمومی که دارد که القرعه لکل امر مجهول، یا در مثلا در بعضی روایات هم دارد، شاید یکی دوتا نمیدونم، که القرعه لکل امر مشتبه یا مشکل، این کلیت به واسطه کثرت تخصیص موهون است و کثرت تخصیص موجب این است که ظهور عمومی از کیس موجب این است که ظهور عمومی از کاشفیت و طریقیتش ساقط میشه، چون ممکن نیست که عموم کاشفیت و طریقیت نسبت به مراد داشته باشد، بر طبق عموم که اراده عموم شده باشد، جدا ممکن نیست که کثرت تخصیص داشته باشد. پس کثرت تخصیص کاشف از این است که متکلم در مقام بیان مراد خودش نبوده است از این عمومی که بیان کرده است. پس یک اشکالی که به عموم به قرعه کرده اند این است که به قرعه نتوان اعتماد کرد به مناسبت کثرت تخصیص. اشکال دویومی که کرده اند این است که ادله قرعه در مواردی که وارد شده است، قرعه در مواردی که وارد شده است، موارد شبهات موضوعیه محض است. پس موارد شبهه مفهومیه را نمیگیرد و همچنین شبهات موضوعیهی که منشأ اونها شبهه قطبی است باز نمیگیرد. این دو اشکار را کرده ام، ولی هر دو باطل. چی؟ این که در بحث فحص در هیچ در موارد، در تمام مواردی که به قرعه عمل نشده است، اونجا اماره بوده است یا اصلی بوده است که امر را از مجهولیت بیرون آورده است. تخصص است نه تخصیص، چون موضوع قرعه امر مجهول است یا امر مشکل است. در هر جایی که اماره باشد یا اصل باشد از موضوع مجهولیت خارج میشه، لذا نتوان گفت به این که کثرت تخصیص موجب وهن است. و اما اشکال دوم به این که مبدا مخصوص است به موارد شبهه موضوعیه محضه، اولا این است که ربما یکون شکو فی المثلیه و القیمیه فی شبهت المفهوم شبهت الموضوعیت المحضه، در صورت در جایی که شیئی طلب شده است و با ضامن و مالک هر دو مرددن، هر دو نمیدانن به این که اون چه که طلب شده است مثلی بوده است یا قیمی بوده است. مثلا فرض کنید گندم یقینا مثلی، حیوان یقینا قیمی، این میداند که احدهما را تلف کرده است، در اینجا شبهه موضوعیه محض است. این اولا. ثانیا ما در روایات مفهوم مجملی نداریم، در ما به نسبت به مثلی و قیبی هیچ در هیچ روایتی وارد نشده است که یون بر بالمثلی تا بگیم شبه شبهی مفهومی است. این نما این است که زبان فرموده اند و زمان در نظر عرف عبارت هست از غرام، در مثلیات غرامت به مثل است، در قیمیات غرامت به قیمت، نه اینه که در بین یه جو مفهومی بوده است که مجمل باشد، شبهه مفهومیه در کار نیست. این نما این است که نمیدانیم عرف عرف و قلا تضمین به مثل میکنن یا تضمین به قیمت میکنن، نه مفهومی در بین نیست، شبهه موضوعیه است نه مفهومیه. ثالثاً مورد هیچ وقتی موجب تخصیص عام نمی شود، ان العبرت به عموم العام در قوانین ظاهره که العبرت به عموم العام لا به خصوص المورد. پس مورد قرعه در موارد قرعه اگر شبهات موضوعی است، مورد موجب تخصیص عموم نمی شود. پس این دو اشکالی که فرمودن نسبت به قرعه، هر چیش کدام از این دو اشکال، هر دوش به صلاح مما لا ینبغی ان یعتمد علی، این دو اشکال وارد نیست. بله اشکالی که به نظر میرسد اینه که تمام موارد قرعه در جایی است که اون امر مجهول باشد، یعنی عنوان اون امری که در خارج است عنوانش مجهول باشد. مثلا فرض کنید در قطعی غنم که قرعه زده می شود، چون مجهول است که کدوم یکی حرام است به واسطه کزا و کدوم یکی حلال است، به قرعه تعیین می شه که موارد قرعه همیشه در جایی است که امر خارجی مجهول باشه، اندراجش تحت عنوانی، اما در ما نحوی بخواد بگن این بخواد که بفهمد که اشتغال زده این می او به مثل است یا به قیمت، ربطی به خارج ندارد. پس اجراء قرعه نسبت به تعیین ما به ذمه است، به کلی بی ربط است، از موارد قرعه به کلی بی ربط است، چون قرعه همیشه نسبت به تعیین ما فی الخارج است نسبت به اون عنوانی که اون موجب حلیت است یا حرمت، یا موجب فرض کنید که حق این است یا حق دیگری الی غیر داره. پس نسبت به تعیین ما فی الذمه قرعه به کلی اجنبی است. اولا ثانیا همون جور که گفتم موضوع قرعه امر مجهول است و امر مجهول عبارت است از این که وظیفه درش معلوم نباشه. در جایی که وظیفه معلوم است معنا ندارد قرعه، و در ما نحنفی که مردد بین مثل و قیمت است، چون تردد بین متباینین است، مقتضى اصالة الاشتغال الجمع بینهما، هر دو رو باید جمع کنن. نهایت این است که به همون بیانتی که بود گفتم بازم میگن، پس در بس این اشکالی که میکنم نسبت به عدم جریان قرعه دو جهت، دو چیزه. یکی این است که قرعه وضع نشده است از برای تعیین ما به ذمه، انما وضع شده است به اینکه اون امر خارجی عنوان امر خارجی مجهول باشد، نه اینکه ما به ذمه مجهول باشد. ثانیا گفتم که موضوعش، اما در جایی که وظیفه معلوم است و بیان است جا ندارد به اینکه قرعه اونجا بشه، و بر در مان علوی وظیفه معلوم است و بیان. پس در ما نحنفی حق مطلب اون چرا که اختیار می کنم این است. درست توجه کنید که چی میگم. هیچ محیصی هم نیست الا که اون جور که میگم باید باشد. در حق مهما دار الامر بین کون طالب قیبیان او مثلیان، بعد از آن که گفتم، مکرر گفتم، مراد از قیمت عبارت هست از اون قیمت سوقیه که ثمن است و متمحض در مالیت است و درهم دینار است، مثلم که مماثل شیعه. این که نمیدوند اون طالب مماثل شیعه بود یا اینکه اقیمی بود، پس نمیدوند که این مکلف است به این که مثل را بدهد یا مکلف است که درهم و دینار بدهد. دوران بین المتباینین است مقتضا اصالت الاشتغال. این است که یقین کنه به براءت ذمه خودش. یقین به براءت ذمه به این است که هر دو را نزد مالک احضار میکنه. به احضارش و تخلیهش بینهما و بین المالک قهرن تخلیه شده است بین ما یستحقه المالک و المالک. قبض محقق شده. به واسطه قبض کردن، قبضی که به سبب تخلیه محقق می شود، به واسطه قبض مالک ما یستحقه را قطع می کند ضامن بین که ذمه‌اش بری شده. اون وقت اگر چنانچه اینا تشاح کردن، خصوص تخاصم کردن، این نزد صاحبش حاضر شد، قبضش شد، تمام شد. گوش بده، مربوط تعیین تخلیه تکوینی است، جنبه تشریعی ربطی به نداره. گفت وای نظر کرده که دست نزنه، حالا این قبض اقباض نکرد چرا داره؟ گوش بدید. پس قطعا این که به مقتضای اصالت الاشتغال امر دایر بین متباینین است، این باید یقین به براءت ذمه‌اش حاصل کنه. پس به احضار هما معن لدى المالک ذمه‌اش یقینا بری شد، چون قبض محقق شد. اون وقت اگر اینها تخاصم کردن، این ضامن میگن که اونی که حق من است تو تصرف نکنی. عرض کنم که مالکم از اون طرف میگه که من هر دورم به تو تجویز نمی کنم که به تو ببخشم. این میگه مال خودم رو به تو نمی بخشم، تجویزم نمی کنم تصرف کنی. مالکم میگه که منم حق خودم رو تجویز نمی کنم، من به تو ببخشم، من تجویز میکنم تو تصرف کنی. تخاصم بین هماست، کل من هما دیگری را منع میکنه از تصرف کردن در حق خود. ضامن میگه اون چرا که مال منه تو نباید دست بزنی. مالکم میگه اون چرا که مال منه تو نباید دست بزنی. هیچ کدام ممتنع میشن، هر دو ممتنع میشن از تصرف کردن در اون. این دوتایی که در اونجا حاضر شد، این دوتا در نزد مالک حاضر شد، یکیش مال ضامنه و یکیش مال مالکه، تخاصم کردن از حیث اینکه اینا هر کدوم منع کرد صاحبش را از تصرف کردن، هر کدوم تمانع کردن، تخاصم کردن. لا محاله، حکم رجوع مراجع همه شود به حاکم. لا محاله، چون رفع خصومت همیشه مرجع در رفع خصومت، در رفع تخاصم همیشه مرجع حاکمه، به حاکم مراجع میشه. حالا که به حاکم مراجع شد، آیا قامن زمش قطعا بری شد به احضاره مال دل مالک؟ بعد اینا بینهما تخاصم کردن، تشاح کردن، هیچ کدوم نه این میگه من راضیم به اون چی که تو برداری، نه اون میگه من راضیم تو اون چی که برداری. چون یکی مال ضامنه، یکی مال مالک. نه ضامن میگه من راضیم که تو یک شب برداری، نه مالک میگه من راضیم که تو یک شب برداری. تمام نوع کردن مرجع حاکم که رفع خصومت کنه. حالا حاکم آیا امر میکنه، اجبار میکنه به تصادق به چی میزن؟ حاکم خودش یک جه ور میداره دیگری میده به چی میزان، سلخ قهری به چی میزان، تصالحی که گفته شد بعضی گفته ان یا سلخ قهری که بعضی گفته وجهی نداره، دلیل نداره. اینما حاکم در اینجا قرعه میزنه، قرعه است که بگه بید الحاکم، خودشون معنا نداره. قبل از آنی که هر دو را نزد مالک حاضر کنن قرعه جا ندارد، بعد از آنی که هر دو را ضامن هر دو را نزد مالک حاضر کرد ترازی کردن باز قرعه جا ندارد. اگر تخاصم کردند و تنافع کردند و تمانع کردند مرجع حاکمه، و چون دلیلی نداریم بر صلح قهری، دلیلی نداریم به اجبار حاکم لتصالح، قهرن یتمحد الامر، در اینکه حاکم قرعه بزر بینهما، یک شبیه بوده یک شبیه بوده، واضح شد. پس اون مختار من اینه که در جایی که تردد بین المسلم القیمی، اولا یجب على الضامن احضارهما لدى المالک، ثم اذا تمانعا و تشاحا اون وقت یقرع الحاکم، الحاکم بی عرض کنم که اون یتصد القرعه بینهما. پس ابتداعا احضارهما لدى المالک است از طرف ضامن، بعد اگر ترازی کردن و هو، اگر تمانع کردن قرعه زدن حاکم است، به قرعه حاکم معین میکنه. پس من احضار کنه قرعه جا ندارد، قرعه از برای تعیین ما به زمان وضع نشده، قاعده اشتغال باید عمل کنه. اولا که قرعه تعیین ما به زمان می کنه، ثانیا قرعه در جایی است که وظیفه عملی نباشه، پسومت حاکمه بعد بین رسول نه به اینجا عرض کردم که واسه که چون اصالت اشتغال داره جا ندارد به این که ما بگیم عرض کردم که قرعه بجردی که القرعه در جایی است که اصل عملی در بین نباشه. گوش تخاصم می کنن یا نمی کنن؟ پس صلح قهری هم که بعضی گفته بودن جوابورم دادن، فاذن تمام اقوال همش باطل، فقط یک مند شبهه این که بعد احتمال تنصیح اونه به خیال این که به توهم این که این دوتای را که حاضر کرد نزد مالک، کلون من هما مرددون امرو بین انه للضامن او للمالک، و متا تردد الامر فی شیئن فی انه که لعی من هما یونسب، مثل درهم ودعی که در ودعی اون درهمی که در بین هست اون مردد بین این است که مال این است، مال دو نفر ودیعه گذاشته بودن، یکی دو درهم گذاشته بود، یکی یه درهم گذاشته بود، بعد یکی یک درهم بدون تعدی و تقلیت از ناحیه ودعی، یعنی اون امین یه درهم طلب شد، و این دومان دوتا، این امینی که ودعی بود یک شمیده به اون کسی بود صاحب دو درهمی، اون درهم باقی رو تنصیف بکنه بین این دوی. پس اینجا همجور بشه تنصیف بشه کل این احتمال تنصیف کل من المثل و القیمه بین الضامن و الماله، این پر بدیهی و الفساد است. چی این که در اونجایی در ودعی که بگیم که یک درهم هست، این ما به واسه این که این دراهم به واسه امتزاج اختلاط اشاعه پیدا شده بود، اون ما قهرن این است که اون درهم واحد مشترک بین ماست و قاعده اشتراک اختزا بکنه تنصیف را، و اگر نه اینجور نشد مقتضای عدل عدالت اختزایی را بکند که مالک واقعی محروم نشود، بجد که اگر این درهم را به یکی بدهد ولو به قرعه به یکی بدهد درهم را بین این دوتا، بین این دو نفر قرعه بذارد و این درهم را به یکی بدهد، باز احتمال این میرد که مالک واقعی به کلی محروم شده باشد. لذا این است که تنصیف بشه که مقتضی عدالت این است که تنصیف بشه. اما در جایی که دو تا مال هست از اینجا دوتا مار را به قرعه زدن و یکش را به یک دیدن بی احدهما و دیگری را به دیگری دادن، اصلا این چیز موجب محرومیت کلیه مالک واقع نخواهد شد، ولی دا معنا ندارد که در جایی که دو مال هست در اینجا قرعه اینجا تنصیب شدن، اصلا بی ربط محض است. مال واحد باشه، این مال اجل الاشتراک او لعجل العدل و الانصاف یونصر، تا که مالک واقعی محروم بکلی نشود. اما در جایی که دو مال است اصلا معنا نداره که تنصیب بشه. فاذن این هفت احتمالی که داده بودیم همش باطل، همه این هفت احتمال. فقط اول زد جمع بین الامرین بود، بین اینکه قرعه زد، بین اینکه احضار به قاعده اشتغال هر دور احضار کنه و بعد به واسطه تشاخ بینهما مراجعه به حاکم بشه، حاکم قرعه بزنه. والله العالم.